رو در روی من، چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش، رادیو سلامت.
رادیو سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش.
ما در دنیای زندگی میکنیم که پر از کلمه ها و نمادهاست.
هلال
یه علامتیه.
چه هلال قشنگیه.
آرم کمک های اولیه.
علامت
هلال قرمزه.
هلال احمر.
ماه
نشانه یه چیزیه.
ماه نشان.
نه، ماه نشان.
ماه نشان. ماه نشان،
برنامه‌ای با همکاری شبکه رادیویی سلامت و جمعیت هلال احمر.
ده چار بفرمایید.
خواستم اطلاع بدم گنبد کابوس زلزله اومده، خطوط ارتباطی و مرکز پیام قطع شده، در حال حاضر ارتباط مردمی نداریم.
شنیدم، الان هماهنگ میکنم تماسای گنبد به گرگان منتقل بشه.
ده چار
به کلیه پایگاه لطفا این اعلام بفرمایید از پایگاه خارج و بی سیم ها روی کانال دو باشه.
ده چار اعلام میشه.
یک ارزیابی میزان خسارت وارده تهیه کنید به مرکز اعلام می‌کنم.
نفس می‌کشه؟
آدرس رو بگو.
انتهای کجا؟ خانم این بگو جلوتا رو امبولانس راه نمایی کن.
اجازه بدی من شما بس کنم نایزه راه نمایی کنم.
خب بگو قفص نشت دارو پر میره. علی سلام آقا، از اولانس تماسی امبولانس رسید.
سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. از اینکه در رادیو سلامت با من مهرنوش نصیری همراه هستید خیلی خوشحالیم. بریم از یکی از هموطنامون بپرسیم اگر زلزله بیاد آمادگی برای همچین روزی دارن یا نه. سلام آقا.
سلام،
وقتتون بخیر.
خیلی ممنون، وقت شما هم بخیر.
زنده باشید. اگر زلزله بیاد پیش بینی برای همچین روزی دارید؟
معمولا اگه زلزله بیاد میریم توی چارچوبای در که اگه آوار رو سرمون نیا یا باید سریع فرار کنیم بریم توی حیاط یا زیر ساختمونا نمونیم.
فضای باز،
فضای باز دیگه، بغل درخت‌ها اینا نباید بونیم.
زلزله هم خب باید، چون تجربهشو داشتم، تو در راه در بریم یا زیر میز محکم بریم یا محیطو اصلا اگه بتونی ترک کنیم، مثلا بری تو کوچه یا خیابون که خب فبها برو اصلا. ولی اگه فضای باز آفرین گیرتون نیومد، یه مجبوری در راه در یا اینکه زیر میز فقط بجهیم، نه جهی مردی.
درست. خیلی ممنونم، محبت کردید عزیزم. شما که همیشه به خانوادتون سلامت.
فدای شما، همچنین موفق باشید.
حوادث و خطرات همیشه در کمین ماست. ما چی کار کنیم که محیط داخل خونمون رو ایمن کنیم و توسط این ایمن سازی بتونیم که به هر حال یک زندگی شادی داشته باشیم؟ آقای سلیمانی سلام.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
آقای سلیمانی، ما چه کنیم در رابطه با ایمن سازی منازل؟
خب ما اگر بتونیم آسیب پذیری خانواده ها رو کم بکنیم در حوادث و سوانه، طبیعتاً کل جامعه رو تونستیم که آسیب پذیریش رو کم بکنیم. تأکید بکنیم رو خود خانواده، خصوصاً در جاهایی که زلزله احتمال وقوعش هست.
بله.
رو این یه مقدار تمرکز میکنیم. بله. اما قبل از این هر خانواده‌ای بایستی مخاطرات محیط خودش و مخاطراتی که تهدیدش میکنن رو بشناسه. اونی که احتمال وقوعش بیشتر هست یا عواقب شدیدتر هست برای خانواده در نظر بگیره و اگه میشه پیشگیری کرد پیشگیری بکنه، اگه نمیتونه یا قابل پیشگیری نیست آسیب پذیری خودمون رو کم بکنیم.
ما کشورمون به روی گسل بنا هست و یه کشور زلزله خیزی داریم. ما چطوری بیایم تجهیزات داخل خونمون رو ایمن کنیم که حداقل تو موقع زلزله آسیب کمتری ببینیم؟
ببین، از خود سازه خونه که حالا بحث مهندسی هست و بحث نظارت‌های خاص مهندسی که اونو که قطعا باید رعایت بکنیم و انشالله در ساخت سازه‌مون مد نظر قرار میدیم و آیین‌نامه‌های مختلفی هم هست، اونو که بگذریم، ما لوازمی که لوازم کاربردی ما از توی خونه یا چینش وسایلمون رو داخل خونه باید یه سری نکات ریز رو رعایت بکنیم که فوق‌العاده در خدای نکرده حوادث سبانه اگه پیش بیاد فوق‌العاده به ما کمک می‌کنه. مثلا تخت خواب بچه‌مون رو کنار پنجره حتی امکان یا تخت خواب خودمون رو نباید بذاریم. بله. اگر احیانا اونجا به ناچار ساختار طوریه که کنار پنجره میفته، اینه که این پرده همیشه کشیده باشه. بله. اگه خدای نکرده زلزله پیش اومد و شیشه شکست، این شیشه مستقیم به بدن ما یا به جسم ما نرسه، به پرده بخوره و نهایتاً بیفته پایین و قسمتی از اون ضربهش گرفته بشه. لوس و سایر وسایلی که ما تو خونمون هست، مثل تابلوهای فرش، قابهای عکس، سایر لامپای آویز دیگه ای که هست
و تجهیزات نصبی که
هر چی که روی ساختمون نصب میشه، داخل ساختمون نصب میشه، اینا رو بایستی حتما محکم نگهداریم و حتی امکان زیر این لوس و اینا که احتمال سقوطشون با توجه به وزنی که هم دارن بیشتره، نخوابیم و در معرض اینا نباشیم. پنجره و در و اینا رو حتما بایستی ایمن بکنیم. مثلا چوب لباسی اگه پشت در باشه، باید لرزش چوب لباسی میفته و دری که ما قراره که راه فرارمون باشه یا راه دستیابی به اون کسی که احیانا مصدوم شده خدایی نکرده، این کاملا بسته میشه و تردد ما رو غیر ممکن میکنه.
کتابخونه هامون چی؟ چون خب بهتون
تمام کمدهای مختلفی که ما داریم، چه کتابخونه، چه کمد جای لباس، چه کمد به اصطلاح ظروف، چه کابینت ها، حتما بایستی تثبیت بشن با پیچ و پلاک، در واقع به دیوار کاملا فیکس بشن. چینش وسایل داخل کابینت هامون اصولی داره، خصوصا در آشپزخونه ها. اون وسایلی که شکستنی هستن، اون محلولایی که احیانا شیمیایی هستن، اینا باید در قفس های پایین و اون جایی که روی سطح زمین هست ما اینا رو قرار بدیم. و باز بندهایی هست که به صورت درای کابینت های آشپزخونه رو به هم میبندن، یه تسمه‌ای هست که اینا رو میبندن که با یه لرزش در خود به خود باز نشه و این وسایل بریزن بیرون. ما یک سری اقدامات داریم که قبل از وقوع زلزله باید مد نظر قرار بدیم که همین ارزی که دارم میکنم اینا مال فاز قبل از زلزله است.
علاوه بر این که قبل از وقوع هست،
بله، علاوه بر این که آموزش باید ببینیم، وسایلمون رو تثبیت بکنیم، چون میدونیم زلزله که قابل پیشگیری نیست، بنابراین ما باید خودمون رو مقاوم بکنیم، آسیب پذیریمون رو کم بکنیم.
قابل پیشبینی هم نیست.
این نکته رو عرض بکنم، در زلزله اگه ما تو طبقات هستیم که عمدتاً الان ساخت و سازهای ما آپارتمانی هست، فرصت این که بخوایم از ساختمون بیرون بریم رو به اون شکل نداریم. بایستی نقاط ایمن ساختمون رو بشناسیم و در حین زلزله اون نقطه ها و اون گوشه ها و اون جاها در واقع که ایمن هستن پناه بگیریم.
آقای سلیمانی،
و از سر و گردن اون محافظت
بکنیم. آقای سلیمانی، نقاطی که میفرمایید رو شناسایی کنیم، مثلا مثل چارچوب های در، اونا رو شناسایی کنیم و مقاوم تر کنیم، درسته؟
نه، یه سری جاهایی مثلا اگر عرض کردم لوستر از زیر لوستر قرار نگیریم، کنار پنجره ای که احیانا شیشه‌اش میشکنه کنار نگیریم، یه گوشه ای که اگه احیانا سقف هم میفته یه قسمتش میاد پایین یه قسمتش میمونه، یه مثلثای ایجاد میشه، به اینا میگن مثلثای نجات، که در آواربرداری دوستان ما دنبال اون جاها میگردن که احیانا موجود زندگی باشه اونجا هاست. در اون گوشه ها قرار بگیریم. چارچوب در اخیرا میگن اصلا قرار نگیرید، چون این خودش بله. ممکنه که آسیب پذیر باشه. ولی اگه میزی داریم، اگه از قبل به اصطلاح اونقدر زلزله خیس است که احساس میکنیم که ممکنه هر لحظه زلزله پیش بیاد، فضای ایمنی برای خودمون بسازیم.
بله.
وسایل خونه، تلویزیون هست، نمیدونم هر گونه وسیله که داخل خونه داریم، ما باید اینا رو حتما تثبیت بکنیم. خانواده رو آموزش بدیم که آقا زلزله هست، شما که طبقه سومید به هیچ وجه فرصت بیرون رفتن ندارید، همینجا بایستی بمونید. یکی از مشکلات ازدحام و عجله که ما داریم و بعضی وقتا برای خود ما مشکل ساز میشه. ممکنه زلزله مقیاسش کم باشه، تکون بخوره، ولی ما چون عجله کردیم و به هم خوردیم، حتی شکستگی دست و پا هم خدای نکرده.
آقای سلیمانی، یه سری تسمه ها هست که میگن کتابخونه ها رو با اون میبندن، تلویزیون و اشیاء سنگین رو با اون مهار میکنن، برای یک همچین مواقعی
همون
چیه؟
تثبیت سازه های اقلام متحرکی در اون ساختمون هست. در واقع عرض کردم کابینت ها مثلا دوتا دستگیره دارن، یه سری تسمه هست که این دو دستگیره رو قفل میکنن به هم که این اتفاق در واقع نیفته.
من تشکر میکنم از آقای محمد سلیمانی که به هر حال نکات ارزشمندی رو در رابطه با ایمن سازی تجهیزات و وسایل داخل خونه به ما یاد دادن که در مواقع حادثه چه کنیم، البته قبل از حادثه چه کنیم که به هر حال این ایمن سازی ها به دردمون بخوره و آسیب کمتری رو ببینیم. خیلی ممنون و مراقب خودتون، مهربونیاتون و خوبی هاتون باشید.
مثل شبنم دل نشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداخت.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
هموطنان،
ورزشکاران،
پهلوانان،
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما که روزت رو با ورزش شروع کردی، سلام به شما همراه های قدیمی نفس دوم، سلام به شما. سلام به شما جدیدا، اولین روز دیماهتون به خیر و نیکی. نفس دوم تقدیم شما میشه از شبکه رادیو سلامت. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید و لحظه های خوبی در انتظارتون باشه. و اما موضوع امروز، انواع سیستم های انرژی بدن و نحوه استفاده اون در ورزش. ما آماده دریافت نظرها و پرسش شما عزیزان هستیم. تلفن ما 2265-2876 و شماره پیامک 30102. امروز هم میهمان عزیز و ارجمندی داریم که همینک در استودیو پخش رادیو سلامت حضور به هم رسوندن و در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر حسین شیروانی، متخصص فیزیولوژی ورزشی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما آقای دکتر.
به نام خدا. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سرکار خانم دکتر رحیمیان، خیلی خوشحال هستم که امروز در برنامه نفس دوم در شبکه رادیو سلامت خدمت شنوندگان عزیز هستم. امیدوارم که این برنامه مفید و مورد استفاده قرار بگیره.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید اولین پرسشمون راجع به همین موضوع باشه که انواع سیستم‌های انرژی در بدن شامل چه مواردی میشه؟
خب سوالی که ممکنه خیلی از شنوندگان عزیز بپرسن اینه که وقتی ما فعالیت‌های فیزیکی یا فعالیت‌های جسمانی و فعالیت‌های ورزشی را انجام میدیم، بدن ما، سلول‌های بدن ما، عضلات ما چجوری انرژی مورد نیازشون رو تأمین می‌کنند؟ این یه سوالیه که ممکنه تو ذهن همه شنوندگان عزیز باشه
که در واقع آشنا بشیم با موضوع برنامه امروز. که بدونیم راجع به چی قراره با هم گفتگو کنیم.
بله، ما امروز به صورت کلی می‌خوایم در مورد این صحبت بکنیم که در زمان ورزش، حالا وقتی صحبت از ورزش میکنیم از فعالیت‌های فیزیکی گرفته تا فعالیت‌های ورزشی شدید، سیستم‌های انرژی به چه گونه استفاده میشن و این سیستم‌های انرژی اساساً چی هستن، چه جوری استفاده میشن؟ ما امروز بیشتر در مورد این موارد صحبت خواهیم کرد.
بله بسیار عالی. خب شما عزیزان شنونده هم همچنان با ما همراه باشید. با نفس دوم هر سوال پزشکی ورزشی هم که دارید حتما با ما در میون بذارید. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه شماره تلفن 2265-2876، یک بار دیگه آروم میگم 2265-2876، و یا از طریق شماره پیامک 30102. اینجا نفس دوم.
نفس دوم. نفس دوم هر پنج شنبه از ساعت 9:10 تا 9:55 دقیقه صبح. نفس دوم، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
اولین صبح دیماهیتون دلنگیز و دلپذیر باشه. خیلی متشکرم که شنونده نفس دوم رادیو سلامت هستید. اما در این لحظه بشنویم گزارش همکارم جناب آقای مصطفی دایی در سطح شهر. بشنویم.
درود بر شما شنوندگان برنامه نفس دوم. نخستین بامداد زمستانی بر شما به نیکی و شادمانی باشه. انشالله یک صبح سرد زمستانی رو در پایتخت تجربه میکنیم و البته اونهایی که اهل ورزش هستن اگر هوا هم آلوده باشه نقاط رو برای ورزش انتخاب میکنن و نوعی از فعالیت بدنی رو انتخاب میکنن که البته هم تحرک لازم رو داشته باشن و هم هوای آلوده به اونها آسیب نرسونه. در یکی از باشگاه‌های ورزشی شهر تهران با یک جوان ورزشکار صحبت میکنم. درود بر شما بامداد نیک.
سلام، صبح شما بخیر.
متشکرم قربان. در روز چند دقیقه ورزش میکنی؟
معمولا نیم ساعت و اگه فرصت کنیم که هر روز انجام میدیم.
و در هفته چند بار به باشگاه سر میزنید مثل امروز؟
هفته ای 3 روز هم باشگاه میام.
و حالا حاصل ورزشتون چه بوده؟ الان دوستانی هستن که میرن روی تردمیل، بعضی از دوستان وزنه میزنن و دیگر دوستان که سایر فعالیت ها رو انجام میدن. آنچه که حس کردید از ورزش برای خودتون؟
من واقعیتش حالا برای بحث قهرمانی و حرفه‌ای ورزش نمی کنم، برای تندرستی و سلامتی ورزش می کنم. بدنم سبک، سرحالترم، روزمو بهتر آغاز می کنم. این چیزی است که من حس کردم. حالا شاید بعضیا بگن این حس رو نداریم، ولی من این حس می کنم. این چیزی که هست، من هر روز که ورزش می کنم این حس رو دارم.
و ورزش بیشتر از آدم انرژی می گیره یا به آدم انرژی میده؟
خب بستگی داره چه ورزشی بخواد انجام بدید. ورزشی که ما بالاخره برای روزانه سر کار رفتن و تندرستی انجام میدیم بیشتر به ما حس میده تا اینکه انرژی بگیره.
خب یه سری ورزش هم هست که کامل انرژی رو از ورزشکار میگیره، اما در ادامه فکر میکنم یه اندام قوی رو برو شکل میده.
قطعا همینطوره. بالاخره ورزشکارای حرفه‌ای، کسایی که برای قهرمانی کار میکنن، به این نفع کار میکنن.
این سوال رو از شما بپرسم، آیا سیستم های انرژی بدن رو میشناسید یا خیر؟
بله، تا حدودی اطلاعات دارم.
خب چند سیستم هست؟
تا جایی که من اطلاعات دارم 3 تا سیستمه: هوازی و غیر هوازی و فسفاژن.
و اینکه حالا چگونه از این انرژی ها در ورزش استفاده میشه، این رو راجبش مطالعه کردی؟
تقریبا یه اطلاعاتی دارم، ولی خب به صورت حرفه‌ای دیگه مربیایی که تو کار هستن و دوستانی که تعلیم میدن خب اطلاعاتی بیشتری دارن.
اینکه حالا چه ورزشی اسید لاکتیک تولید میکنه، چه ورزشی انرژی ها رو میشکونه، یا حالا به هر ترتیب در چه قسمتی از ورزش کدوم سیستم انرژی به کار گرفته میشه رو میشناسی؟
تقریبا مثلا ورزش غیر هوازی خب طبیعتا باعث تولید اسید لاکتیک میشه، فسفاژن باعث،
حالا یه جورایی شاید مثلا انرژی بیشتر بشه براتون. ها
دقیقا به همین صورت.
خب البته موضوع خیلی تخصصی است و خوبه که شنوندگان برنامه ما رو دنبال بکنن. این که حالا از انرژی ها در ورزش چگونه استفاده می شود، آیا به نظر شما می تواند برای کسی که ورزش میکنه چراغ راهی باشه که ورزش رو همچین حرفه‌ای و مفید انجام بده؟
ببینید اگه ورزش قراره به بدن آسیب برسونه، خب طبیعتا اصلا انجام نشه بهتره. ولی وقتی ورزش با علم باشه و با اطلاعات باشه، مثلا شما باید بدونید که چه موقع چه ورزشی، چه تایمی، چه نوع ورزشی، چه نوع غذایی همراهش مصرف کنین، خب خیلی مهمه.
و چه نوع سیستم انرژی و در چه حرکات ورزشی و ترکیبش و دیگر موارد که در ادامه برنامه نفس دوم با ما همراه باشید، بیشتر و بهتر بشنوید.
نفس دوم.
رسید اسب زمستان یالش از برف، نخستین روز دیماهت همایون. خیلی متشکرم که با نفس دوم همچنان همراه هستید. آقای دکتر شیروانی، بخشی رو که به اتفاق شنیدیم گزارش آقای دایی، اگه نکته‌ای هست در موردش بفرمایید که من و شنوندگان عزیزمون بیش از قبل و بیش از پیش با موضوع برنامه هم آشنا بشیم و به اطلاعاتمون افزوده بشه. بفرمایید.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحال شدم از نظر اینکه به هر حال مردم ما وقتی ورزش میکنن اطلاعات در واقع عمومی و اطلاعات تخصصی خیلی خوبی دارن.
خیلی مهمی بود. بله
بله، این که به هر حال یک سوالی که بیشتر جنبه تخصصی داره پرسیده میشه و مردم به خوبی میتونن صحبت بکنن در موردش، خیلی خیلی خوشحال کننده است، مخصوصا برای ما که در واقع در تدریس و کارهای دانشگاهی نسبت به ورزش کار میکنیم. خب این عزیز صحبتی که داشتن خیلی صحبتهای خوبی بودن، گفتن که ما یا ورزش میکنیم در جهت قهرمانی یا ورزش میکنیم در جهت تندرستی و سلامتی. خب ورزش قهرمانی شرایط خاص خودشو داره، ورزش قهرمانی ورزش سنگینیه و ممکنه در واقع افراد بیشتر در واقع، حالا سوالی که گزارش کردم پرسید در خصوص اینکه ورزش انرژی ما رو میگیره یا به ما انرژی میده. خب ورزش قهرمانی به هر حال نیازمندی های خاص خودشو داره و افرادی که به ورزش قهرمانی میپردازن باید شرایط خاص خودشو داشته باشن. اما وقتی بحث ورزش هستش از نظر سلامتی، از نظر تندرستی، به هر حال فعالیت های ورزشی که با شدت ملایم تا متوسط هستند، این فعالیت های ورزشی میتونن بسیار فعالیت های ورزشی خیلی خوبی باشن.
بله.
از نظر تقویت سیستم قلبی عروقی، از نظر در واقع چربی سوزی، از نظر احساس فیت بودن، از نظر آمادگی جسمانی داشتن و کلن این فعالیت ها حس خوب رو به افراد میده، مخصوصا حالا افرادی که شاغل هستن و صبح فعالیت ورزشیشون رو انجام میدن و میخوان که در واقع یه روز کاری داشته باشن. این فعالیت های سبک تا متوسط خیلی میتونه بهشون انرژی هم بده. این بخش اول صحبت هایشون بود. خب بخش دوم صحبت هایی که در واقع این عزیز داشت در خصوص اینکه حالا سیستم های انرژی به چه شکل هست، ما در ادامه در مورد سیستم های انرژی مفصل صحبت خواهیم کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بله، موضوع گفتگوی امروزمون در مورد انواع سیستم های انرژی بدن و نحوه استفاده اون در ورزش هست. شما عزیزان شنونده هم با برنامه خودتون تعامل داشته باشید، تلفن بزنید به 22 65 28 76. هر آنچه که سوال پزشکی ورزشی دارید حتما با برنامه خودتون نفس دوم در میون بذارید، یا یعنی اینکه پیامک بفرستید به 30102. اما بشنویم صدای گرم و پرمهر شما عزیزان شنونده رو.
من یه خانم 70 ساله هستم، خیلی پادرد دارم. البته اینو بگم که شب تا صبح که بخوابم هیچ گونه پادرد ندارم، البته پامو ماساژ میدم، روغن میمالم، میخوابم، تا صبحش مشکلی ندارم. همین که پامو میذارم رو زمین و شروع میکنم به راه رفتم، پادردای وحشتناکی میگیره، مخصوصا اگر برم بیرون پیاده روی بیا میگه فلج فلج میشه. میخواستم از آقای دکتر بپرسم آیا مشکل من به عضلاتمه یا به استخوانهامه؟ متشکرم، سلامت باش.
آقای دکتر، ما ورزش میکنیم، سعی میکنیم 2 ساعت از ازامون یاد گذشته باشه ورزش کنیم. بعضی هم میبینیم میان توی باشگاه داره ساندویچ میخوره، شروع میکنه به ورزش. یا خیلی از کارشناسا میگن قبلش یه دل 2-3 لقمه بخور. یا آیا باعث قولنج، آفاندی، سیتی چیزا نمیشه؟ یه توضیح بدیم، سپاسگزارم. خودم
یک
یک نکته ای که در هوای سرد برای ورزش خیلی حائز اهمیته اینه که بدنمون رو باید بیشتر گرم کنیم، چون در هوای سرد جریان خون تا مقداری به سختی انجام میشه و رگ‌های خونی منقبض میشن و عضلات و تاندون‌های پا، ران‌ها و بازوها هم منقبض میشن. بنابراین مدت گرم کردن خیلی اهمیت داره که طولانی تر بشه و اگه بدنمون رو به اندازه کافی با حرکات کششی مناسب گرم نکنیم، احتمال بروز آسیب‌های عضلانی خیلی پیش میاد و بسیار خطرناکه. ضمناً پوشش مناسب در فصل سرما برای ورزش خیلی مهمه. با تشکر.
دلتون خوش، خیلی متشکرم که همچنان با رادیو سلامت برنامه نفس دوم همراه هستید. اما جناب آقای دکتر شیروانی، بشنویم پاسخهای شما رو در واقع پاسخ به پرسش شنوندگان عزیز، خانم 70 ساله که پادرد داشتن.
بله، مادر 70 ساله که پادرد داشتن اشاره کردن که وقتی فعالیت جسمانی انجام نمیدن و در واقع شب تا صبح هیچ مشکلی ندارن.
بله.
ولی به محض اینکه شروع میکنن در واقع حالا پیاده روی یا یک فعالیت ورزشی رو انجام میدن، در واقع دچار عضله درد، یا البته منشأش رو نمیدونه. و سوالی بله. که دقیقاً پرسیده اینه که آیا این دردی که اون موقع در واقع در بدنش به وجود میاد، این به خاطر در واقع عضلات هستش یا به خاطر استخوان‌ها؟ خب طبیعتاً وقتی که در این سن هستیم، یعنی سن 70 سالگی، روندهای در واقع پیری در بدن اتفاق افتاده، یعنی هم بافت عضلانی دستخوش تغییر شده و اصطلاحاً تحلیل رفته، و هم در واقع بافت استخوانی. به هر حال مادری که 70 ساله‌ای که در طول سالها در واقع زندگی کرده و احتمالاً فرزند آوری داشته و موضوعاتی از این قبیل، در طول عمر در واقع این تغییرات فرسایشی در بدنش اتفاق افتاده و ممکنه هم بافت استخوان و هم بافت عضله در واقع دچار تحلیل شده باشه. من در واقع توصیه میکنم که این مادر عزیزمون حتما به پزشک متخصص مراجعه بکنه.
بله.
چون حتما باید آزمایش‌های تخصصی انجام بشه و شرح حال کاملتری از ایشون گرفته بشه، چون یک سری علائم هستش که مربوط هستش به ضعف‌های عضلانی و یک سری در واقع شرایط و علائم هستش که مربوط هستش به مشکلات استخوانی و پوکی استخوان. اینا در واقع پزشک متخصص باید در واقع با آزمایش‌های تخصصی تشخیص بده که اول مشکل کجاست و بعدش در واقع حالا
درمان،
هم دارو درمانی و هم در واقع ورزش درمانی حتما میتونه به این مادرمون کمک بکنه.
بله. تلفن دوممون که راجع به غذا و بعدم ورزش بود، که آیا اول غذا در واقع، یا به هر حال افراد میتونن مثلا ناهاری خوب بخورن و بعد اقدام کنن به ورزش، آیا آسیبی در پی نخواهد داشت یا خیر؟
خب سوال خیلی مهمیه. مصرف وعده های غذایی دقیقاً قبل از ورزش باید به چه شکل باشه، قبل از مسابقات به چه شکل باشه، این بحثایی هستش که در واقع در تغذیه ورزشی به طور کامل بهشون پرداخته میشه و متخصصین در واقع تغذیه در مورد اینا به خوبی صحبت میکنن. اما اون چیزی که هستش اینه که سوالی که در واقع شنونده عزیز داشت این بود که ما آیا بلا فاصله قبل از تمرین میتونیم در واقع وعده‌های غذایی مثل یه ساندویچ مصرف کنیم مثلا تو باشگاه و بعد بریم مثلا شروع بکنیم برنامه تمرینیمون رو ادامه بدیم؟ خب اشتباه هستش. ما حداقل در واقع وقتی یه وعده غذایی سنگین یا نیمه سنگین میخوریم و بعدش میخوایم بریم ورزش بکنیم، حداقل باید اون زمان 2 ساعت رو رعایت بکنیم.